در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز یک شنبه، امروز شنبه 17 اسفند 1398، صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. من مرتضی قاسم‌فر هستم و همراهیتون رو با این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش خواهید شنید درباره برخی از مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما در آغاز خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون مرتضی، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز شنبه آخرین تعداد قربانیان ویروس کرونا در این کشور را 145 تن اعلام کرد. به گفته او تاکنون 5832 نفر ابتلای قطعی در ایران ثبت شدند. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران، استانهای تهران، قم، مازندران، گیلان و اصفهان به ترتیب بیشترین آمار مبتلایان را دارند. بسیاری از پزشکان و کارشناسان معتقدند آمار واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران بسیار بیشتر از آمار رسمی است. در همین حال مسئولان 16 استان ایران هم از ممنوعیت سفرهای نوروزی به این استانها به دلیل گسترش ویروس کرونا خبر دادند. در استانهای گیلان، کرمان، هرمزگان، گلستان، اردبیل، آذربایجان شرقی و اصفهان اعلام شده است که تمامی مراکز پذیرش مسافر تعطیل خواهند بود. تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور، روز شنبه اعلام کرد که افرادی که راهی سفر به استانهای گیلان و مازندران هستند بازگردانده می شوند.
ما در دو مقطع، هم ابتدای آزاد را از محدوده استان قزوین این محدودیت و ممنوعیت رو همکاران دارن اجرا میکنن، و هم در محدوده عوارضی امامزاده هاشم جاده در واقع رشت، هموطنان عزیز خودشون رو فقط به زحمت میندازن، همکاران ما رو به زحمت میندازن و ناشران باید برگردن.
در همین حال در استانهای مازندران، یزد، فارس و خراسان رضوی پذیرش مسافر در مراکز فرهنگی ممنوع شد و مسئولان استانهای کرمانشاه، بوشهر، ایلام، سیستان و بلوچستان و سمنان هم خواستند کسی به این استانها سفر نکند. در خبر دیگر، غلام علی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت در مجلس آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در استان گیلان را بسیار وحشتناک توصیف کرد. او روز گذشته اعلام کرد که شمار مبتلایان در استان گیلان به صورت تصاعدی رو به افزایش است و برای مبتلایان در شهر رشت بیمارستان و کیت تشخیص کرونا به میزان کافی وجود ندارد. همزمان محمد حسین قربانی، نماینده تامل اختیار وزیر بهداشت در استان گیلان، هم از آغاز احداث یک بیمارستان صحرایی در رشت خبر داد. فاطمه رهبر، نماینده تهران برای مجلس 11 صبح روز شنبه بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. در روزهای گذشته خبرهای مبنی بر وخامت حال جسمی او منتشر شده بود. تاکنون چند تن از مقامات جمهوری اسلامی از جمله حسین شیخ الاسلام، دیپلمات و مشاور سابق وزیر خارجه ایران، محمد میر محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت و محمد علی رمضانی نماینده آستانه اشرفیه برای مجلس 11 بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. فرهاد دبیریان، یکی از اعضای ارشد سپاه پاسداران، روز جمعه در دمشق کشته شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا اعلام کرد که فرهاد دبیریان در جنوب دمشق کشته شده است. خبرگزاری صدا و سیمای ایران هم فرهاد دبیریان را مسئول شهرداری زینبیه و مدافع حرم زینب، خواهر امام سوم شیعیان، معرفی کرده که پیشتر فرماندهی شهر باستانی پالمیرا را بر عهده داشت. هنوز جزئیات بیشتری از نحوه کشته شدن او منتشر نشده است. و در پی بحرانی شدن وضعیت پناهجویان در مرزهای ترکیه و یونان، وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز گذشته یک نشست اضطراری برگزار کردند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در حاشیه این نشست اخبار مربوط به باز بودن مرزها را تکذیب کرد و خطاب به پناهجویان گفت:
به سوی مرزها نروید، مرزها باز نیستند. اگر کسی به شما گفت مرزها باز است و شما می توانید آزادانه به اروپا، یونان و یا قبرس بروید، این واقعیت ندارد. از موقعیتی که می تواند شما را به خطر اندازد پرهیز کنید.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، یک هفته پیش اعلام کرد که کشورش دیگر مانع رفتن پناهجویان به سوی کشورهای اروپایی نمی شود. در پی آن تاکنون 10,000 پناهجو خود را به مرز یونان و ترکیه رساندند.
سپاسگزارم از تو رضا جمالی، با من همراه بود در استوری خبر، ما رو در جریان آخرین خبرها گذاشت. اما یادآوری کنم که میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید، اونجا همین خبرها رو بشنوید، گزارش‌های تفصیلی‌تر رو ببینید، یا ویدیوهایی که همکارانم در تکمیل این خبرها و گزارش‌ها بارگذاری می‌کنند همواره در صفحه وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com. اما در ادامه این مجله شامگاهی من و همکارانم درباره چه موضوعاتی برای شما گزارش‌ها و گفتگوهایی خواهیم داشت. بله، برنامه امروز رو هم طبعاً چون هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم به مهمترین مسئله روز کشور اختصاص دادیم، شیوع ویروس کرونا یا کووید 19 که تمام کشور رو در بر گرفته، همه استان‌های کشور رو. و در برنامه امروز ابتدا با همکارانم آخرین وقایع داخلی و خارجی مرتبط با این بیماری خطرناک رو یک بررسی خواهیم کرد، بعد از اون با یک پزشک متخصص بیماری‌های عفونی شاغل در سیستم پزشکی فرانسه گفتگویی رو خواهید شنید که با او ساعتی پیش گفتگو کردم. گفتگویی دیگر خواهیم داشت با یک پرستار درگیر در درمان مبتلایان به کرونا در بیمارستان‌های تهران، و همینطور تعدادی از نظرات شما شنوندگان رو در ادامه این مجله خواهیم شنید. امیدوارم تا پایان با ما بمانید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 5823 تن رسیده و در مجموع 145 نفر هم جان خود را از دست دادند. آماری که ساعت به ساعت، روز به روز و حتی در یک روز از صبح تا عصر ممکنه تغییراتی بکنه، اگرچه این آمار رسمی است و بسیاری از شاهدان عینی و کسانی که مسائل بهداشتی و پزشکی ایران رو دنبال می‌کنند در صحت این آمار تردید ابراز می‌کنند. اما در استودیو محمد زرقامی با من همراه است. محمد، امروز خبرهای مرتبط با مسئله کرونا در کشور رو بررسی کرده. محمد، فرصت کوتاهی داریم، به ما بگو که آخرین خبرها چی هست و با چی روبرو شدیم.
خب مرتضی، خودت اشاره کردی به آمار و اون چیزی که ما می‌بینیم این که 1076 نفر اضافه شد به آمار قبلی ظرف مدت کوتاهی، و خب این آمار هی داره تغییر میکنه، هرچند که همون طوری که گفتی آمار رسمی. اما بپرسیم به این که مهمترین دغدغه الان چیه. دغدغه بسیاری از کسانی که درگیر با این بیماری هستند کمبود لوازم بهداشتی و پزشکی هست، از جمله پرستاران از این قضیه رنج میبرند، و کمبود کادر پرستاری هم دیگر موزلیه که الان داره گزارش میشه. محمد شریفی مقدم، مدیر کل خانه پرستار ایران، در اصل صحبتی کرد بود با برنامه تهران کلینیک در رادیو تهران صدای جمهوری اسلامی ایران، که با هم لحظاتی از صحبتاشو بشنویم که بیان گوشه‌ای از واقعیتی که امروز حاکم بر وضعیت ایران.
در بعضی جاها حتی مثل جایی که ابتدا درگیر بود مثل قم، شاید وسایل کامل باشه ولی نسبتاً کافی هستش، ولی در خیلی از جاهای کشور که هی داره تازه درگیر میشه و بعداً درگیر میشه واقعا مشکل داریم دیگه. من فکر میکنم که پرستاری که جونش کف دستشو گذاشته و داره در خط اول داره با بیماری کرونا کار میکنه باید ماسک داشته باشه. خیلی از جاهایی هستن که همین چند روز اخیر مرتبا دارن به ما گزارش میکنن، میگن ما ماسک نداریم، یعنی از دادن ماسک به ما دریغ میکنن، از مواد ضد عفونی کننده دستکش به اندازه کافی نیست و واقعا سلامتی پرستار رو دارن تهدید میکنن.
بله، محمد شریفی مقدم بود، مدیر کل خانه پرستاران ایران. اما حلقه مفقوده این میون امروز در صحبت‌های حسن روحانی هم می‌دیدیم و چیزی است که از ابتدایی که اعلام شد ویروس کرونا وارد ایران شده بسیار در موردش صحبت شد، مسئله شفافیت و افزایش اعتماد عمومی، چیزی که امروز رئیس جمهوری ایران هم بهش اشاره کرد و به نظر میرسه که بخشی از جامعه ایران باور نداره نسبت به آنچه که میشنوه از کانال‌های رسمی در داخل ایران. نکته دیگه محدودیت هایی که مهرداد ایجاد شده، حتما در جریان هستی که بسیاری از شهرها اکنون براشون مقرراتی رو گذاشتن و به نوعی قرنطینه ای رو حاکم کردند. مثلا ما شاهد این هستیم که تردد به یک سری از شهرها محدود شده، از جمله من اشاره بکنم به مازندران، کرمانشاه، گیلان، ایلام، لرستان، هرمزگان، اصفهان، خراسان، قم، فارس، یزد، اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، قزوین، زنجان، کرمان، سمنان، بندر گناوه، منطقه آزاد عرس، منطقه آزاد ماکو و سیستان و بلوچستان. بشنویم صحبت‌های جعفر ساداتیان، فرمانده نیروی انتظامی مازندران، رو درباره این محدودیت‌ها.
برای کلیه خودروها به جز خودروهای با پلاک بومی، سوختی، مواد غذایی در محورهای ورودی به استان مازندران مثل محورهای هراز، کرج، چالوس، فیروزکو، رامسر، بوکسر، کیاسر، سمنان، گلوگاه، گرگان از روز گذشته کلن ترددها ممنوع شد. تمامی هتل‌ها، موتل‌ها و مسافرخانه‌ها و واحدهای صنفی که پذیرایی میکنن از مردم و مسافرها تعطیله.
محمد، گفته میشه که نیروهای انتظامی هم وارد عرصه شدن، با محتکرین یک برخوردهایی گزارش شده از درباره کسانی که ماسک‌ها رو احتکار کردن.
به همین الان که مثلا تردد خیلی کمه، امروز جلسه دادگاهی بود در مورد همین افرادی که احتکار کردن و گفته شد سه تبعه تاجیکستان هم در این میون دست داشتن. مثلا گزارش هایی هست که تعداد زیادی نیروی انتظامی ضبط کرده، اما نحوه توزیع اینها و اینکه آیا اینها تو بازار میاد، چه تأثیری اصلا روی قیمت ها تو بازار گذاشته، هیچ کدوم مشخص نشده. فقط اعلام میشه که قیمت ها اومده پایین، ولی اغلب شهروندان، در گزارش های خودمون هم هست، تلفن هایی که به ما میشه، میگن اصلا دسترسی وجود نداره. با هم بشنویم صحبت های سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی رو.
حدود 68 میلیون دستکش انواعش کش شده، 10 تن مایز دو عفونی کننده بیش از این عدد، همینطور 10 میلیون ماسک، حالا عددش یه تغییر پیدا می‌کنه در هر مقطع، حداقل 115 پرونده جرم اقتصادی در این حوزه تشکیل شده، نزدیک به 160 نفر متهم دستگیر شدن، به مراجع قضایی تحویل شدن. خب به روال اولیه این بود که وقتی که این اقلام کشف میشه به دانشگاه‌های علوم پزشکی اون محل کشف تحویل بشه، اما از 10 روز پیش وزارت بهداشت و درمان تصمیمی کرد برای اینکه اشراف کنترل کنه توزیع، گفتن اینو باید به نمایندگان ما مستقیم تحویل بدهید.
بله، احمد نوریان بود، سخنگوی نیروی انتظامی، که درباره اقداماتی میگفت که این نیرو انجام داده. صحبت‌ها بسیاره. اون چیزی که مشخصه، علیرضا زالیف، فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا در کلان شهر تهران، هم چون میدونیم که سه نقطه رو گفتن پرخطر، قم، اصفهان، گیلان، در مورد تهران هم گفته شده که شرایط تغییر چشمگیری نداشته.
خیلی سپاسگزارم از تو محمد. محمد زرقامی بود، مروری کرد بر بعضی از مهمترین خبرهای مرتبط با شیوع کرونا در همه استانهای کشور و حواشی اونها. اما مسئله کرونا در ایران مسئله است که من ساعتی پیش با دکتر مهران منشی، متخصص بیماری‌های عفونی و رئیس اورژانس یکی از بیمارستان‌های نزدیک پاریس صحبت کردم و از او پرسیدم در این باره. بخشی از مصاحبه ما رو، گفتگوی من رو، همکارانم آماده کردن با هم بشنویم. برمیگردیم به استودیو، ادامه همین مطلب رو از حوزه دیگری برخواهیم رسید.
این بیماری که بیماری عفونیه، هدف اصلی تمام کشورهای دنیا، تمام کشورهایی که این بیماری به اون رسیده، که البته به اروپا هم رسیده، کند کردن همه گیری شدن این بیماریه. برای اینکه اگر شما بخواید تعداد افرادی که جان خودشون رو از دست میدن از این بیماری کم باشه، شما باید سعی کنید انتقال این بیماری رو کند کنید که بیمارستان‌های شما زیر تعداد بیماران غرق نشن. در حقیقت اگر تعداد بیمارانی که به بیمارستان میرسند تعدادشون کم باشه و یواش یواش بالا بره، بیمارستان‌های شما زیر این تعداد این بیماران غرق نمیشن و شما امکان این که تعداد بسیار بالایی از این بیماران رو نجات بدید دارید. هدف کشورهای اروپایی الان اینه. ما چیزی که میتونیم بگیم اینه که این مسئله در روزهای اول در ایران جدی گرفته نشده، یعنی اینکه این بیماری رو جدی نگرفتن در اولش و همین باعث شده که همه‌گیری شدن این بیماری به سرعت توی ایران بالا بره. این مسئله باعث میشه که به هر حال سیستم بیمارستان ها روی تعداد بیمارانی که بهشون میرسه برق بشه در حقیقت. البته الان بعد از چند روز و چند هفته با تأخیر بیماری داره کم کم جدی گرفته میشه. یک سری از تصمیماتی که گرفته شده که کم کردن نقاطی که مردم در اون متمرکز هستند باعث خواهد شد که انتقال این ویروس از افرادی که بیمارند به افراد سالم کمتر بشه، ولی به احتمال زیاد این تصمیمات دیر گرفته شد.
بله، گفتگوی بخشی کوتاهی از گفتگوی من با دکتر مهران منشی، متخصص بیماری عفونی در پاریس بود که شنیدید. اما نگاهی کنیم به گسترش این ویروس در سطح جهانی و تأثیر اون بر آنچه که در جوامع دیگری بجز ایران الان در خبرها هست، که میدونیم بسیاری از کشورهای دیگر دنیا امروز بالغ بر 70 کشور متأثر هستند از این موضوع. اما جزئیات بیشتر رو از همکارم پروانه وحیدمنش در استودیو در کنار من هست بپرسیم. پروانه، در حوزه‌های بین المللی بجز ایران چه خبر از این ویروس؟
مرتضی، تا این ساعت که من با شما هستم آمار دانشگاه جان هاپکینز آمریکا از ابتلای 102487 نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا خبر میده که از این تعداد 3500 نفر جان خودشون رو طی 2 ماه گذشته از دست دادن. آخرین آمار شیوع این بیماری در بیش از 90 کشور جهان هستش که روزانه هم داره اضافه میشه. همین ساعتی پیش چند تا کشور دیگه به این لیست اضافه شدن. چین امروز از بازگشت 78 میلیون کارگر مهاجر به کشور خبر داده، گفته اینها که به خاطر ویروس کرونا رفته بودن دوباره برگشتن و احتمال داده که با وجود جمعیت زیادی که در کشور وجود داره ریسک ابتلا به این بیماری همچنان بالا بمونه و ادامه دار باشه. دقایقی پیش هم رویترز اعلام کرد هتلی در چین که بیماران کرونایی در اون قرنطینه بودن بر سر بیماران ویران شده و 70 نفر جان خودشون رو از دست دادن. پس از چین، کره جنوبی دومین تعداد مبتلایان به کرونا داره. امروز اعلام شد که 6767 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدن، 44 نفر جان خودشون رو از دست دادن. ایران جایگاه سوم رو داره، 5800 نفر اعلام شده که مبتلا شدن که از این میان 145 نفر جان خودشون رو از دست دادن. در آمریکا روز گذشته کشتی مسافرتی با 3500 سرنشین به نزدیکی بنادر آمریکا رسید که در تست کرونایی که از 45 نفر از اونها گرفته شد 21 نفر تستشون مثبت بود. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا که مدیریت اقدامات مربوط به کرونا رو بر عهده داره، اعلام کرده که تمامی این افراد ازشون تست کرونا گرفته خواهد شد. در بندری نظامی در نزدیکی آمریکا اجازه ورود به اونها رو ندادن. 28 ایالت آمریکا در حال حاضر گزارش شده که به مردم در اون به کرونا مبتلا شدن و رقم مبتلایان به کرونا در امریکا به 338 نفر رسیده که در این میان 14 نفر جان خودشون رو از دست دادن. در اروپا هم وضعیت ایتالیا از همه بحرانی تر هستش. 4636 نفر به کرونا مبتلا شدن که 197 نفر قربانی شدن در این میان. آلمان، اسپانیا و فرانسه هم دیگر کشورهای دارای بیشتر افراد مبتلا به کرونا هستند.
حالا جدا از این آمارها، در بر حوزه اقتصاد کرونا خیلی مؤثر بوده هم در داخل ایران هم در کشورهای جهان، یک مروری هم بر این بخش داشته باشیم.
مثلا همونطور که می‌دونی این روزها مردم زیادی سر کار نمیرن، از خونه کار میکنن، مدرسه ها، دانشگاه ها در خیلی از کشورها تعطیل هستش. امارات برای 1 ماه مدارس خودش رو امروز اعلام کرد که تعطیل میکنه. ایتالیا مدارس تعطیل هست، اجتماعات بزرگ لغو شده. کمبود اقلام مصرفی مثل آب، دستمال، توالت و وسایل پیشگیری مثل ماسک رو گزارش شده که در سرتاسر جهان این کمبود وجود داره. اقدامات مالی برخی از اقتصادهای بزرگ جهان از جمله کاهش نرخ بهره بانکی در آمریکا و تعهد اونها برای اختصاص میلیاردها دلار جهت مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا هم تاکنون بر کاهش نگرانی از صدمات اقتصادی ناشی از این وضعیت تاثیر اندکی داشته و روند انتقال کالا در سراسر جهان به خصوص از چین در حد چشمگیری مختل شده. شاخص بهای سهام هم در بازار بورس ترکیه به نازل‌ترین حد خودش در 6 ماه گذشته رسیده و این کاهش در بازارهای مالی اروپا هم ادامه داره. مسافرت‌های هوایی از جمله صنایع هستن که از همه بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتن. مهداد، شرکت نروژی ارشاتل بیش از سایر شرکت‌های اروپایی ضربه خورده و 70% فعالیتش متوقف شده. بسیار از تورهای مسافرتی، هتل‌ها با لغو سفر مسافران با بحران جدی روبرو هستن و انتظار میره در ماه‌های آینده این شرکت‌ها و هتل‌ها با تعدیل نیرو روبرو بشن. اما بازار بورس آمریکا هم وضعیت بهتری نداره. شاخص بهای سهام به نسبت 19 فوریه حدود 10% کاهش یافته و ارزش اوراق قرضه آمریکا هم در حد چشمگیری کاهش یافته.
خیلی متشکرم از تو پروانه وحید منش، با ما همراه بود و نگاهی کرد به آنچه که در خارج از مرزهای ایران در ارتباط با کرونا و تأثیراتش در خبرها بوده. اما برگردیم باز به ایران، جایی که میدونیم گسترش کرونا و افزایش شمار مبتلایان و قربانیان باعث شده بیماران بسیاری هجوم بیارن حتی به بیمارستانها. مقامات بهداشتی میگن تدبیری برای ماگینه مردم در خارج از بیمارستان و مراکز درمانی اتخاذ کرد. بیمارستان های صحرایی رو دارن به فکرش هستن که برپا بکنن. گزارش های شاهدان عینی ما از بیمارستان های تهران میگه که این مملو از مراجعه کننده هستن بیمارستان های مرتبط. پرستاری در بیمارستانی در تهران که او رو به نام رضا اینجا اسم میبریم در این گفتگو، با همکارم هومن عسکری صحبتی کرده ساعتی پیش و به عنوان شاهد عینی اونجا میگه که کادر درمانی هم دسترسی کافی به وسایل بهداشتی از جمله ماسک و روپوش ندارند. این مصاحبه رو با رضا در تهران، یکی از پرستاران یکی از بیمارستان‌های تهران بشنوید.
وضعیت الان تقریبا 3-4 هفته میشه ما بازای کرونایی داریم و تقریبا میشه گفت کل بخشا پر شده و کرونا مثبت. وضعیت هم آمار واقعا زیاده.
آیا این آماری که از سوی مقام‌های وزارت بهداشت اعلام میشه منطبق هست بر مشاهدات شما؟ یعنی اون چه که در بیمارستان میبینید به نظرتون هماهنگ هست با آماری که اعلام میکنن؟
اینو من چه نمیتونم جواب بدم، ولی آماری که بسته شده آره میشه گفت که آمار بسته شده ایناست.
الان شما در بیمارستان چند نفر مبتلا دارید و به طور میانگین روزانه چند نفر از اینها درمان میشن و چند نفر فوت میکنن؟
ما بخش آیسیو تنفسی هستیم، هر کی هم میاد این بخشمون حالش بده دیگه، آیسیو تنفسیه. بعد بخش های دیگه هم که الان پر کردن اونا هم مثبت. الان میشه گفت تقریبا بیشتر از 100 تا اینا ما مریض داریم اینجا. این آمار درجه که مسئولین کاملا مطلع هستن میگن، خب ولی ما آمار بهبود یافتگان زیاده، آمار بهبود یافتگان زیاد بود، مرخصیام زیاد بوده، ولی آمار دقیق که به عدد بگم من نمیتونم بگم چون آمار دقیق رو نداریم ما.
از کسانی که در بیمارستان شما بستری هستند، آیا بیشتر اینها کسانی هستند که سن بالایی دارن یا نه از گروه های سنی مختلف جزو مبتلایان اونجا بستری هستند؟
اکثر سنشون بالاتر از 40 ساله. سن پایین خیلی کم داریم.
در بین فوتی ها چطور؟
نه میشه گفت 90% بالا بوده، بالای 40 سال بوده، ولی تک و توک هم سن پایین داشتیم.
از بین همکاران شما و خود شما چطور؟ آیا کسی مبتلا شده؟
بله داریم. آمار برای تو خونه فعلا قرنطینه هستن.
چرا توی خونه؟
چون اینا علائمشون کم بوده بهتره تو خونه بمونن تا بیمارستان. اونایی که علائمشون کمتره اونا تو خونه میمونن، نیاز به بستری ندارن. اینا چون تنگ نفسی ندارن اینا تو خونه میمونن، فقط سرفه و تب دارن. و ما آموزش میدیم که تو خونه قرنطینه باشه، با مهمونی ها نرن دیگه، کسی نبینه دیگه اینا رو، نه تو خونه قرنطینه میشن. ولی
از بین همکاران خود شما، یعنی در بین کادر پزشکی بیمارستان، چند نفر تا الان مبتلا شدن؟
تعدادشون که نمیدونم، ولی خب تعداد بالا بوده.
خود شما چطور؟
من چون یه ماه پیش آنفلانزا گرفتم، من علائمشو داشتم، ولی تو بخش ما دو نفر مثبت بوده که تو خونه بودن. من خودم که سرفینا دارم، ولی خب تو تستم منفی در اومده.
شما هر چند وقت یه بار باید تست بدید؟
ما یه بار تست میدیم اینجا، همون اولش تست داشتیم، اگه علائم داشته باشیم باز تست میدیم.
این کسانی که اونجا قرنطینه میشن، اگر که به هر دلیلی حالا یا کهولت سن یا شدت علائم بیماری یا عوارض بیماری فوت بکنن، اینها رو به چه ترتیبی پیکرشون رو برای خاک سپاری شما تحویل میدید؟ چه کار میکنید با اینها؟
ما به فوتی همون وایتکس میریزیم، بعد با کاوه، با دو تا کاوه میبریم بسته‌بندی کنیم، با سردخونه تحویل سردخونه میدیم، چه از سردخونه هم که تحویل کادر مجاور خودش میدن چه خودش میبرن دیگه بیشتر.
تعدادی از همکاران شما در شبکه‌های اجتماعی پیام‌هایی گذاشتن که امکانات کافی ندارن، وسایل کافی ندارن، از جمله ماسک و دستکش و وسایل ضد عفونی و اینها.
کمبود دیگه، بحران دیگه، خیلی کمبود داریم. شهرستانات که خیلی کمبود دارن، بیمارستان ما اولش خوب بود ولی بازم کم بود. همه جا اینجوری، همه جا الان کم بود. خیلی کم بود. به خاطر همین الان کادر درمانی همشون درگیرن. فوتی از کادر درمانیه دیگه.
یعنی چه چیزی کم دارید اونجا دقیقاً؟ میشه توضیح بدید؟
ما الان گانمون کمه، ماسکمون کمه. لباس مخصوصش دیگه هم کن، لباس مخصوصمون کمه، بعد شیلدمون کمه، بعد دستکشمون کمه، شیلدمون عینک استفاده میکنیم.
این کسانی که بیمار میشن اونجا قرنطینه هستن، چه داروهایی شما براشون تجویز میکنین؟ چه داروهایی بهشون میدین؟
ما که داروی همون داروی H1N1 بوده و HIV که تامیفلو بوده و دارای HIV و دارای حمایتی دیگه آنتی بیوتیک.
شما الان خودتونم سرفه میکنید، آیا نگران هستید که احتمال داره مبتلا شده باشید؟
من چه نگران هستم. من کیتی اینا هم انجام دادم ولی مجبورم شیفتم و بیام.
چرا مجبورید؟
یه به خاطر مریضا دیگه. ببین الان من نیام کسی دیگه نمیتونه بیاد، چون ما چون این بخش کار کردیم، ما واردیم باز به این بخش. ما با مریضای سل کار کردیم، HIV کار کردیم، هپاتیت کار کردیم، بعد H1N1 الان 2-3 ماه پیش کار کردیم دیگه. ما نیام دیگه کی بیاد دیگه؟ ما مجبوریم الان بیام. ولی هر وقت من بازم سیتینه انجام بدم اگه من مثبت باشم، من اون موقع میرم بستری میشم به خاطر همکارام، چون نمیخوام همکارام مثبت بشن.
الان جو بین همکاران شما چطوره؟
ما همکارا خیلی همدیگه رو درک میکنیم و خیلی هم رویمون بالاست. یه جوری رویام رو بالا نگه میداریم که اگه این رخصینا هم تو بیمارستان ما نبود، ولی خب ما واقعا یه کاری میکنم رویامون بره بالا. ولی بچه ها نگرانم، ولی خب به خاطر خانواده هم ناراحتیم که نگرانیم که ما از اینجا به خانواده هم انتقام میدیم.
برمیگردید به خونه چه کار میکنید که خب به اعضای خانواده یا نه انتقال ندیدیم ویروس رو؟
ما چه دوش میگیریم، بعد لباسامو ضد عفونی میکنیم، بعد با الکلی که به ما دادن، هنوز ندادن ولی خب قراره بدن، که با اون الکل ضد عفونی کنیم لباسامونو. ببینید من تو این سرعتش ندیدیم، ولی ما خودمون دوش میگیریم، لباسامونو جدا از چیز میبریم بیرون، یعنی وقتی خونه رفتیم جدا میذاریم لباسامون.
به شما هنوز الکل ندادن؟
الکلی که مخصوص خودمون باشه، ما اینجا داریم الکل واسه لباسامون استفاده میکنیم، ولی مخصوص نداریم واسه تو خونه ندادن به ما، چون ما کادریم تو خونه باید داشته باشیم، لباسامونو بدیم دیگه، الکل که کل لباسامونو بزنیم. یه خواهش میکنم، خیلی از مردم علکی مراجعه میکنن، یه سرفه میگم الان سرفه همه دارن، چه علائم دیگه دارن، همه میان مراجعه میکنن به بیمارستان. اینا واجب نیست همشون بیان بیمارستان، که هر وقت علائم شدید داشته باشن، تنگی نفس بیشتر شد، تبشون بیشتر شد، اون موقع بیان. تو خونه بمونن خیلی بهتره، خواهش میکنم تو خونه بمونن به خودم. اگه چین و ژاپن تو خونه موندن آمارشون اومد پایین، ما هم بمونیم خونه به خدا تو دو هفته میاد پایین. خواهش میکنم بمونیم تو خونه.
گفتگوی همکارم هومن عسکری رو شنیدید با رضا، پرستاری در بیمارستانی در تهران که شاهد عینی وقایع این روزها در بیمارستان‌های کشوره. اما بشنویم نظرات تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
خواستم از تمام پرسنل بیمارستان‌های ایران، کل ایران که با نبود امکانات دارن واقعا به مردم سرویس میدن و کمکشون میکنن تشکر کنم، و واقعا برای ملت خودم متاسفم که شخصی مثل آقای خامنه‌ای که اسم خودش گذاشته رهبر، به راحتی و به سادگی بیان میکنه که این مسئله بیماری کرونا چندان چیز مهمی نیست، بزرگش نکنید.
من به عنوان یک ایرانی از پرسنل پزشکی و پرستاری صمیمانه تشکر میکنم و سپاسگزارم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و بدین ترتیب میرسیم به پایان این مجله شامگاهی امروز شنبه 17 اسفند 1398. من مرتضی قاسم‌فر هستم. آرزوی لحظاتی آرام برای شما شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان دارم و همینطور آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما که ما رو میشنوید یا نمیشنوید. تا ساعتی دیگر و لحظاتی دیگر.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در مجله دریچه این هفته ابراز نگرانی خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی نسبت به خطر گسترش ویروس کرونا به زندان‌ها. با وجود این ابراز نگرانی‌ها، بازداشت فعالان مدنی در ایران ادامه دارد. بیانیه جدید عفو بین‌الملل درباره سرکوب خونین اعتراض‌های آبان ماه و کشته شدن دست کم 23 کودک در جریان این اعتراض‌ها و صدور احکام زندان برای برخی از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم با من در برنامه دریچه این هفته همراه باشید. با ادامه گسترش شیوع ویروس کرونا در ایران، خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی از وضعیت زندانیان ابراز نگرانی می‌کنند و خواستار آزادی یا مرخصی آنانند. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه این نسبت به وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی آنان دست کم تا پایان بحران کرونا شد. روزنامه‌نگارانی همچون هنگام شهیدی که از تیر ماه سال 97 در زندان به سر می‌برد. اما بجز روزنامه‌نگاران، در این شرایط تعدادی از وکلا، فعالان مدنی و فعالان صنفی همچنان در زندان به سر می‌برند و خانواده‌هایشان نگران وضعیت آنان هستند. افرادی همچون نسرین ستوده، محمد نجفی و امیر سالار داوودی، وکلای دادگستری، نرگس محمدی، فرهاد میسمی و آتنا دائمی، فعالان مدنی، محمد حبیبی و اسماعیل عبدی، فعالان حقوق معلمان و تعدادی از فعالان حقوق زنان. رضا خندان، همسر نسرین ستوده که خودش هم قبلا زندانی بوده، در این باره میگوید:
کلا توی زندان ها محافظت در مقابل بیماری ها بسیار کار سختیه. یعنی سیستم زندان ها به گونه ایه که شما حتی بخواید هم مقابله کنید با بیماری های به ویژه مصری، بسیار بسیار کار سختیه، به دلیل اینکه در فضاهای نسبتا بسته و محدود تعداد خیلی زیادی در کنار هم شبانه روز زندگی میکنن. بنابراین اونجا کنترل واقعا هیچ معنایی نداره، فرقی هم نمیکنه سیاسی باشه غیر سیاسی باشه. قرار نیست ما زندانیان یا غیر سیاسی رو در معرض خطر قرار بدیم. وقتی ما اعتراض داریم تمامی زندانیا هستن. از بند زنان آخرین باری که من صحبت کردم با همسرم 5 نفر مرخصی گرفته بودن، اما بقیه رو هنوز خبری از مرخصی نیست. از وقتی که این بیماری خطراتش مطرح شده، اومدن اعلام کردن که ملاقات‌های حضوری قطع بشه. چه بسا اونا هم قطع نمی‌کردن، ما خودمون داوطلبانه نمی‌رفتیم به خاطر اینکه احیانا بیماری رو منتقل نکرده باشیم. اما من نمی‌دونم وقتی که ملاقات قطعه، چه بند زنان از قدیم محدودیت تلفن داشتن، ما از زندانیامون بی خبر هستیم، اونا هم از خانواده هاشون تو این شرایط دلهره آور، اضطراب آور و همچنان این مشکل تلفن سر جاش هست.
غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، میگوید شرایط زندانیان امنیتی بهتر از سایر زندانیان است. مقام های جمهوری اسلامی از زندانیان سیاسی و عقیدتی با عبارت زندانی امنیتی نام میبرند. سخنگوی قوه قضاییه از اعطای مرخصی به بیش از 54,000 زندانی به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا در زندان خبر داد، در حالی که طی روزهای گذشته تنها چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی با وثیقه آزاد شدند یا برای چند روز به مرخصی آمدند، از جمله ضیاء نبوی، علی حقیقت جوان و امیر حسین علی بخشی، سه فعال دانشجویی که با وثیقه آزاد شدند و ندا ناجی، فعال مدنی، مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار، پروین محمدی، فعال صنفی، عبدالرضا کوهپایه، فعال محیط زیست و شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان اعتراض‌های سال 88 برای چند روز به مرخصی اعزام شدند. محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری در ایران که خودش هم بارها بازداشت و زندانی شده، درباره وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در صورت ابتلا به بیماری میگوید:
من 7 بار زندانی شدم، در زندان قصر، در 350، در بند 209 وزارت اطلاعات، در زندان اطلاعات ارومیه، چین بند 12 اندرزای 4 زندان کرج. وسایلی که در این زندان ها من دیدم به نظر میاد که با توجه به تجربه‌ای که داشتم بیشتر در حد سرماخوردگی های معمولی و بیماری های بسیار معمولی و نهاد و بسیاری از کشها به لحاظ این که افراد رو منتقل نمی کنن علارغم بیماری های حاد و در مورد زندانیان سیاسی معمولاً حتی اگر حاد هم باشد میگویند که باید برید تو نوبت که معلوم نیست چه زمانی فرق میرسد. بنابراین این تذیقات من در این زندان ها دیدم و برای بیماری خطرناک کرونا من فکر میکنم که اگر این وضع ادامه پیدا بکنه در زندان ها تبدیل به یک بحران خواهد شد.
با وجود نگرانی‌ها از گسترش ویروس کرونا در زندان‌های ایران، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در شهرهای مختلف همچنان ادامه دارد. فروزان یزدانی پور، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران که روز 3 اسفند ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد، همچنان در بازداشت به سر می‌برد. علت بازداشت او نامعلوم است. و در استان کردستان، زینب اسماعیلی از اعضای گروه موسوم به مادران صلح در شهرستان دهگلان 8 اسفند ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد و دلیر خسروی، فعال محیط زیست در سنندج، هم از 11 اسفند ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج زندانی است. همزمان قرار بازداشت عثمان دلنگیز، فعال مدنی ساکن مریوان، هم برای 1 ماه دیگر تمدید شد. او از 5 بهمن ماه در بازداشت به سر می‌برد. از علت بازداشت و وضعیت این افراد هیچ خبری در دست نیست. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، درباره این بازداشت‌ها می‌گوید:
یکی از جاهایی که خطر شیوع کرونا در اون نگران کننده توصیف میشه خب زندان ها هستن. طبق گزارش ها و اطلاعات رسیده به شبکه حقوق بشر کردستان، تا این لحظه فقط در زندان ارومیه 5 نفر از زندانیان مشکوک به ابتلا به این ویروس هستن. گفته میشه این 5 نفر در قرنطینه زندان که جدیداً برای اونها تعبیه شده نگهداری میشن. خطر ابتلا به ویروس کرونا هم واسه خود زندانیان هم خانواده هاشون به شدت نگران کننده است. در همین ارتباط زندانیان بند 15 زندان ارومیه در اعتراض به اینکه در چنین وضعیتی به اینها مرخصی نمیدن دست به اعتصاب غذا زدند. خب البته این اعتراض بدون دریافت هیچ پاسخی از سوی مسئولین پایان پذیرفته. با این حال در همچین وضعیت نگران کننده تغییری در رویه حکومت هم ایجاد نشده و کماکان روال بازداشت فعالین و شهروندان کرد ادامه داره. از بازداشت‌های اخیر شهروندان کرد میتونیم به بازداشت زینب اسماعیلی اهل دهگلان و از اعضای مادران آشتی اشاره بکنیم. ایشون به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شدن. تا حالا با خانواده‌شون تماس تلفنی نداشتن و طبق گفته خانواده‌اش به شدت از مشکلات گوارشی رنج میبره. دیگر شهروند بازداشت شده کرد دلیر خسروی هستند، فعال محیط زیستی اهل سنندج، که ایشون هم به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شدن.
عفو بین الملل هفته پیش با انتشار بیانیه ای اعلام کرد بر اساس شواهدی که در دست دارد، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضهای آبان ماه 98 در ایران 23 کودک کمتر از 18 سال را به قتل رساندند. عفو بین الملل کشته شدن این کودکان را تکان دهنده توصیف کرد و خواستار انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه درباره کشتار معترضان آبان ماه از جمله کودکان شد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره بیشتر میگوید.
شواهد گردآوری شده توسط عفو بین‌الملل نشون میده که در اعتراضات سراسری آبان ماه نیروهای امنیتی دست کم 23 کودک رو کشتند. این افراد شامل 22 پسر میشن که بین 12 سال تا 17 سال بودن و یک دختر که گفته میشه بین 8 تا 12 سال سن داشته و در شهر ماهشهر کشته شده. در مجموع این موارد مرگ در 13 شهر در 7 استان در سراسر کشور اتفاق افتاده که گستردگی دامنه سرکوب خونین مقامات رو نشون میده و اکثر موارد کشتار در روزهای شنبه و یک شنبه 25 و 26 آباد صورت گرفته که یک سند دیگر هست از سرکوب خونینی که مقامات ایران به راه انداختن تا به هر قیمتی اعتراضات رو خاموش کنند.
با گذشت حدود 4 ماه از اعتراضهای خونین آبان ماه، مقامهای جمهوری اسلامی هنوز تعداد کشته شدگان و بازداشت شده‌های این اعتراضها را اعلام نکردند. در این میان آمارهایی از 300 تا 1500 کشته در این اعتراضها منتشر شد و نیز بیش از 8000 بازداشتی که از اسامی و وضعیت آنان خبر چندانی در دست نیست. طی روزهای گذشته برخی مدافعان حقوق بشر از صدور احکام زندان برای تعدادی از این بازداشت شده ها خبر دادند. بر اساس گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند، محمد حجازی فر به 18 ماه زندان، مژگان اسکندری به 3 سال، گیتا هور به 6 سال، سمیرا هادیان به 8 سال و محمد اقبالی به 11 سال زندان محکوم شدند. بر این اساس گیتا هور، مژگان اسکندری و سمیرا هادیان در زندان زنان شهر ری معروف به زندان قرچک به سر میبرند و محمد حجازی و محمد اقبالی در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه. مهدی وحیدی و مهدی باقری، دو تن دیگر از معترضان آبان ماه در تهران، هم هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. برخی خبرها حاکیست در پرونده این افراد اتهامهای امنیتی همچون اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. اما از جزئیات پرونده و روند دادرسی آنان اطلاعات بیشتری در دست نیست. شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، درباره این احکام میگوید:
واقعا نگران کننده است. همین چند روز پیش خوندیم که 3 نفر، امیر حسین موردی، سعید همجیدی و محمد رجبی، به اعدام محکوم شدند. اصلا روند دادرسی این افراد مشخص نیست. اینکه دقیقاً چه اتهاماتی داشتن و چه اقداماتی از این افراد منجر به اتهام شده که جرم اعدام داشته اصلا مشخص نیست. اعلام شده مثلا مشارکت در سرقت مسلحانه. این دادگاه ها وقتی که علنی نیست، کسی نمیدونه که مبنای این اتهامات چیه و این افراد بعداً مورد شکنجه قرار گرفتن، حالا یا فیزیکی یا روانی، و از دسترسی به وکیل محروم بودن. یا مثل افراد دیگه وقتی احکام زندان میدن اصلا معلوم نیستش که بر چه اساس این احکام صادر شده. جمهوری اسلامی معمولا یک سری افراد رو با هم دیگه میاد به دادگاه میکشونه و پرونده های مشترک تشکیل میده، در حالی که مبنای سیستم قضایی مدرن مسئولیت فردی هست. باید هر فردی به صورت جداگانه مشخص بشه که حالا چه کاری کرده و چه اتهامی داره. و در وضعیتی که صدها نفر از شهروندان ایرانی کشته شدن در خیابان، جمهوری اسلامی به جای اینکه بیاد قاتلان شهروندان ایرانی و مورد پیگیری قضایی قرار بده، اومده یه سری معترضانی رو در یک روند قضایی غیر علنی داره محاکمه میکنه و خب این بسیار نگران کننده است.
و چند خبر دیگر. یوسف کاری، فعال مدنی ساکن اردبیل، در دادگاه تجدید نظر به 2 سال زندان محکوم شد. یوسف کاری تاکنون بارها در جریان تجمعات مسالمت آمیز بازداشت شده است. سیروان ابراهیمی، عضو انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین در کامیاران، در دادگاه انقلاب سنندج به 3 سال زندان محکوم شد. این فعال مدنی تیر ماه امسال در کامیاران بازداشت و پس از 2 ماه و نیم با وثیقه آزاد شد. تاها سالسی، فعال مدنی ساکن شیراز، از ششم بهمن ماه امسال برای گذراندن محکومیت خود در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برد. این فعال مدنی که بارها بازداشت و بازجویی شده به 2 سال و 4 ماه زندان محکوم شده به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی. و عفو بین الملل خواستار آزادی زینب جلالیان، زندانی سیاسی اهل استان کردستان شد. این فعال سیاسی از 12 سال پیش بدون برخورداری از حق مرخصی در زندان به سر میبرد و طی سالهای اخیر بارها گزارش‌هایی از وضعیت نامناسب جسمی او منتشر شده است. زینب جلالیان به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به حبس ابد تبدیل شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.